مثلا ناترازی شدن، با تحلیل کنیم چرا دکتر ناترازی شدن. اگر که بانک چیکار داره میکنه؟ بانک داره پول مردم رو میگیره با بهره 20% میده به من و شما با بهره 30%، غیر از اینه؟ این تفاوت 10% میونه تو کاسه بانک. بانک چرا باید ناتراز باشه؟ بانک به تسهیلاتی داده که این تسهیلات نتونسته وصول کنه. وقتی نتونسته وصول بکنه، پول مردم بهرهش داده، اما این پولی که باید 30% بگیره نگرفته. چون نگرفته، بنابراین از سرمایه خودش و از سپرده های مردم که بعدش بودن خورده. همون اتفاقی که سر مثلا فرض کنیم که سهر و اریکا و امثال هم اتفاق افتاده، همون اتفاق با همین به اصطلاح ابعاد اتفاق افتاده. بنابراین این مدیران این بانک مدیر نیستن دیگه. شما به جایی که بیاین این بانک ها رو ادغام کنید یا بانک تعطیل بکنید، مدیریتش رو اصلاح بکنید. اینم تمام گناهش کردن بانک مرکزیه. بانک مرکزی اداره‌ای داره به اسم اداره نظارت بر بانک ها. این اداره نظارت بر بانک‌ها که طبق قانون پولی بانکی وظیفه داره که به عملکرد بانک‌ها نظارت بکنه کجاست؟ چرا نظارت نکرده تا الان؟ تمام تقصیر بانک مرکزیه که کارش رو به درستی انجام نداده. و وقتی بانک مرکزی کارش رو درست انجام نداده، این بانک‌ها فعلا امروز به فردا کردن، فعلا بخوای پولا بدیم، فعلا تسهیلاتی بدیم، تسهیلاتشون همه رفته معوقه شده. معوقه‌هاش هم که نکن چه اتفاقی؟ آقا تو تسهیلاتی که داری میدی برو بیمه‌اش کن. آقای بانک برو تسهیلاتت بیمه کن که اگر این متعهد در سررسید نداد تو برو از بیمه پولتو بگیر، بیمه میداند و بدهکار. خب نکردی این کارا رو، از ابزارهای لازم استفاده نکردی. در اصل همینه. حالا فرض کنیم ادغام کردیم، باشه همین رویه ادامه پیدا کنه، اون ادغام شدهشون هم باز دو مرتبه دچار همین معضل میشه. اشکال کار اصولا در این هستش که بانکهای ما بانکداری بلد نیستن. اینا دکون نزول بگیرین فقط. اصول بانکداری رو بلد نیستن، مشارکت در پروژه ها رو بلد نیستن، مشارکت در تولید رو بلد نیستن، ابزارهای نوین بانکداری رو بلد نیستن، بانک مرکزی ما بلد نیست، اداره نظارت بر بانک ها بلد نیست. همه این بلد نیستن، ما شدیم بانکداری دوره قجره. یعنی همون موقع که بانک استقراضی روز هر کاری میکرد دارن همون کارو دارن ادامه میدن. حالا اون دفعه با چرتکه بود، الان با کامپیوتر، ولی همون کارو دارن انجام میدن. بنابراین این که فکر کنید بانکداری به ادغام بکنید چیزی از توش در نمیاد، مگر اینکه شیوه های نظارتی رو تغییر بدین، شیوه های مدیریتی رو تغییر بدین، از ابزارهای نوین بانکی دنیا استفاده بکنید. این کار رو اگه بکنید اتفاق درست میشه، اگه نکنید همینه.
آقای دانشمند فرمودید که بانک های خصوصی ما به نوعی تبدیل شدن به دکون نزول بگیری.
با دولتیش هم همینه. شما تفسیر نگفتم بانک ها، نگفتم خصوصی. بانک ها ببخشید، بانک ملیش هم همینه.
بله. یه تجربه در واقع ما چند در واقع میشه گفت دهه هاست که نظام بانکی در کشورمون تأسیس شده، ولی نظام کارآمدی نبوده.
خب من که دارم همینا رو میگم. بله. میگم از دوره قجر بانک استقراضی روس همون کاری که اونا داشتن میکردن، همون روش ها رو الان داریم میکنیم، به جای کامپیوتر و چرتکه با کامپیوتر داریم همین کارا رو میکنیم.
بله. در واقع نظام بانکی غربی چگونه موفق شده که
عرض کردم آقا ابزارهای نوین بانکی، خب بانک‌ها از حالت نزول بگیری اومدن بیرون، مشارکت در تولیده. خب اصلا بانک‌های ما بلد نیستن مشارکت در تولید. یه نمونه ساده‌اش میخوام بگم.
مشارکت شما... با بنگاهداری تفاوت داره. خود بانک‌ها هم در واقع
مشارکت در تولید با بنگاهداری فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. الان من به شما توضیح میدم. بنگاهداری این هستش که بانک میاد یه شرکت بازرگانی باز میکنه، خودش کالا وارد میکنه، خودش هم تو بازار میفروشه، میشه بنگاهداری. درسته؟ بانک‌ها کار تولید که نمیرن، همشون کار بازرگانیان. نه اون نیستن. من میگم به عنوان مثال شما یه کارخونه دارین که دارین به اصطلاح تولید آب آشامیدنی میکنید. درست شد؟ کارخونه آب آشامیدنی دارید. مجوز هم داری، همه چی هم داری. نقدینگی نداری. دو تا راه پیش شماست. یک بیای از بانک وام بگیری، یه پول نقد از بانک بگیری تو قالب عقود اسلامی، این پولا رو هم برداری بری تو کانادا خونه بخری، بدهی بانک هم میمونه، نمیپردازی، میشه معوقه. درست شد؟ این کاری که اتفاق افتاده الان دیگه.
بله.
راه دیگه‌اش اینه که شما به عنوان بانک بگین خیلی خوب آقای شرکت آب چقدر پول لازم داری، برای چه کاری لازم داری، برای چی، آنالیز بده به شما، بگه آقا من میخوام بطری تولید کنم که آب تو بطری بفروشم. میگم آقا این تولید بطری شما از اون که مثلا پتشه بخری پریفورم درست بکنی، پریفورمشو تبدیل بکنی به بطری، چنده، چقدر در میاد، چند درصد قیمت اینه؟ میگه آقا فرض بفرمایید که مثلا هر 530,000 تومان. بانک میگه بسیار خوب، من میام برای 1,000,000 بطری 1,000 تومانی من سرمایه گذاری میکنم، مشترک میشینیم با هم دیگه، هرچی فروختیم با هم دیگه توی حساب مشترک میذاریم، من سهم 1,000 تومانمو به اضافه سودشو میبرم، تو هم سهم 2,000 تومن تو ببر با سودت. شد؟ این میشه مشارکت در حالا بانک از کجا میره سرمایه؟ بانک میاد به مشتریاش میگه آقا یه پروژه مشارکتی این چنینی 3 ماهه داریم، این اینجوری سودی که میده مثلا فرض کنیم 3 ماهه یه چیزی در سالش که نگاه کنیم مثلا نزدیک 30% در سال در میاد، میاد سپرده مردم رو اجازه میگیره که وارد این مشارکت ها بکنه. درسته؟
بله بله
بله. این بله. مشارکت در تولید به این میگن مشارکت در تولید کوتاه مدت، بلند مدت نمیخواد بریم که گرفتار بشین. همه واحدهای تولیدی ما چیه مشکل نقدینگی دارن، بانکام بهشون وام نمیدن، وامی هم که با بدبختی بهشون میدن سند بیار فلان بیار تو عقود اسلامی نقدی بهشون میده، اونم برام شیم رو کانادا دمی گرفتاری همینجاست دیگه. اگر که بیایم مشارکت در تولید بکنیم، بانک میگه خیلی خوب آقا من 30% مثلا این تولید میدم، بشینیم با هم دیگه، هر روزی که داره من 30% میدم، من این پریفورمو میخرم، من بطری رو میخرم، بطری میدم به تو، تو پرش کن بده تو بازار، پولی که گرفتی میذاری حساب مشترک، بعد با هم تقسیم میکنیم. راه حل درستی دیگه نیست. نمیگم کار ساختمانی بکنین که طولانی، تو ایران من ساختمون 10 سال است، تو همه جای دنیا ساختمون 1 سال است. همین کارا میشه که نمیشه. بانک از حالت نزول خوری تبدیل بشه با به مشارکت در تولید.
آقای دانشمند الان در واقع اختیارات بانک مرکزی افزایش اختیارات
برن درست کنن، این اختیارات بانک مرکزی افزایش چیکار کردن؟ اختیارات بانک مرکزی اصلا من نمیفهمم چه اختیاراتی داره
بانک مرکزی اختیارات بانک تو این قضیه بانک مرکزی.
ببین بانک مرکزی باید مستقل باشه، نه اینکه بگی اختیاراتش کم و زیاد بکنید. اختیارات بانک مرکزی باید مستقل از بانک مرکزی، ما صندوق دولت. هیچ جای دنیا بانک مرکزیش به عنوان یکی از ابزار دولت نیست، بانک مرکزی مستقله. ما به جای این حرفا بریم قانون استقلال بانک مرکزی بریم مجلس، تام اختیارات رو میگم که آقا این نمیدونم این گلدون چه بذاری چپ میز چه بذاری راست میز، میشه اختیاراتی که میدارم الان میگم همیناست دیگه، در حد همینه. این چیز رو حل نمیکنه بانک مرکزی. برای اینکه بخواد مدیریت بازار پولی رو در دست داشته باشه، بتواند بازار پولی رو کنترل بکنه و مدیریت کنه، باید استقلال عمل داشته باشه، نه اینکه دولت امروز پول نداره بانک مرکزی اسکناس چاپ کن بده، بانک مرکزی هم چاپ میکنه میده، این بچه خوب. اشکالات اقتصادی همیناست دیگه. چرا نقدینگی اینقدر هی باید بره بالا؟ الان ما از دهه 60 ماهیان سالیانه حدود 20 تا 22% افزایش نقدینگی داشتیم، در این 4-5 سال گذشته اومدیم بالای 34-35% سالیانه افزایش نقدینگی داریم. افزایش نقدینگی این تورم. اگه بانک مرکزی باشه و اختیارات لازم رو داشته باشه، اون وقت نمی کنه این کار رو، اسکناس چاپ نمی کنه بده تو بازار تورم ایجاد کنه. یه سوال بود ها؟
بله من یک سوالم بپرسم دیگه تموم بشه.
بگو زود بگو کار دارم.
آقای دانشمند در واقع از در واقع طرفداران اقتصاد اسلامی و فقها تمام مشکلات نظام بانکی رو زیر سر لیبرال ها میدونن، در واقع مکتب لیبرالیسم میدونن، میگن که لیبرال ها اومدن در واقع خیمه کردن توی مملکت و نظام بانکی رو اینطوری بودن. لیبرال ها میگن که مخالف این دیدگاه هستن و میگن که اگر هم بالفرض این در واقع حرف فقها درست باشه، میگن خب پس چرا نظام بانکی غرب درسته، چرا نظام بانکی غرب در واقع خوب کار میکنه. در واقع این ایراد کارشون در واقع آیا میتونیم در واقع اینجا لیبرال ها رو مقصر بدونیم؟
هم لیبرال ها مقصرن هم فقها مقصرن. نه بانکداری لیبرالی به جای رسه، نه بانکداری فقهای اسلامی به جای رسه، هر جفتشون چون ندیدن حقیقت ره به چیز دادن، این دوستشون اشتباه دارن میکنن. اینجوری نیست آقا، بانکداری یه چیزی نیست که با اسم بتونی درستش بکنی، بگی این نمیدونم فلان این فلانه، بریم آقایون اقتصاددانای بزرگ دنیا رو برداریم بیاریم. اینجوری نیست تو دنیا. نگاه کنید ببینید مدل بانکداری موفق در دنیا چیه. مدل بانکداری موفق این است که بانک ها چون یه تابلو دارن، یه اعتبار دارن، میتونن سپرده های مردم رو که خورده جذب کنن، سپرده رو مجموع کنن، این سپرده مجموع رو در جریان تولید قرار بدن.